شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم تسریع همکاری جمهوری اسلامی ایران با این سازمان تاکید کرد. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد. و مدیرعامل خانه موسیقی ایران از ممنوعیت اجرای موسیقی توسط زنان در 12 استان خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم تسریع روند موجود در همکاری‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و این سازمان تأکید کرد. در این خصوص گزارش هانا کاویانی رو بشنوید.
دیدار یک روزه بود. هیئت بلندپایه‌ای از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رفت و حال آنطور که در بیانیه اعلام کرده، در این دیدار دو طرف درباره ادامه اجرای سند چارچوب همکاری گفتگو کردند و بنابر گفته معاون مدیر کل آژانس پیشرفت‌های نیز به دست آمده است. بیانیه روز سه‌شنبه آژانس در این باره افزوده است که اطلاعاتی درباره اقدامات عملی باقی مانده بین طرفین تبادل شده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس نیز درباره دیدار روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است که مباحث مطرح شده در این نشست و سوالات مطرح شده و پاسخهای آن بسیار جدی بوده و به گفته آقای نجفی نشان از عزم دو طرف برای ادامه همکاری‌ها داشته است. سفر نمایندگان آژانس به ایران پس از چندین هفته و ماه وقفه در این گفتگوها و همکاری‌ها انجام شد. در ماه‌های گذشته ایران آژانس را متهم کرد که مبنای سوالاتش از تهران اطلاعاتی غلط است. پس از این اتهامات آژانس بارها درخواست کرد که ایران به همکاری‌ها سرعت بخشد. در همین راستا در ماه گذشته در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مدیر کل آژانس یوکی آمانو دیدار کرد و سپس معاون وزیر امور خارجه عباس عراقچی نیز سفری به وین داشت و با یوکی آمانو گفتگو را ادامه داد. دو دیداری که گفته می‌شود پیش زمینه از سرگیری گفتگوهای فنی بین ایران و آژانس بوده است. ایران آژانس در سال 2013 میلادی کمی پیش از حصول توافق اولیه ژنو بر سر یک سند که چارچوبی برای همکاری خوانده می شود توافق کردند که در آن به صورت مرحله به مرحله آژانس سوالاتی را درباره اقدامات پیشین ایران که می توانسته جنبه نظامی داشته باشد می پرسد و ایران پاسخ می دهد. پاسخهایی که شامل بازدید از اماکن مرتبط و ارائه اطلاعات فنی می شود. این همکاری ها در حال پیشروی بود که در اجرای مرحله سوم آن مشکل ایجاد شد. آنجایی که سوالات درباره انجام انفجارهای پرقدرت و همچنین محاسبات نوترونی مطرح شد. از پاییز گذشته ایران می گوید آنطور که باید به این سوالات پاسخ داده و آژانس تاکید می کرد هنوز احتیاج به اطلاعات بیشتری دارد تا این موضوع را مختوم اعلام کند. موضوع دیدار روز دوشنبه هم همین دو سوال بوده است. مارک هیبس، تحلیلگر امور هسته‌ای در بنیاد کارنگی در برلین در این باره به رادیو فردا می گوید
اینها موضوعاتی هستند که عملا به قلب این مسئله می پردازند که آیا ایران در گذشته برنامه‌اش در راه تحقق ساخت سلاح بوده یا خیر؟ این اتهامات سالهاست که بین ایران و آژانس مورد گفتگوست. آژانس یک پرونده که شامل اطلاعاتی است که میگوید ایران این فعالیت‌ها را داشته جمع‌آوری کرده است. این مسئله حساس است. چون بخش عمده‌ای از این اطلاعات را که آژانس در نوامبر سال 2011 به شورای حکام ارائه کرد، از دید برخی تحلیلگران اطلاعاتی کهنه و گمراه کننده بود. پس از این زمان آژانس تلاش کرده تا از طریق گروه‌های مختلف از جمله دولت‌ها اطلاعات خود در زمینه فعالیت‌های ایران را توسعه دهد. موضوع اینجاست که ما دقیقاً نمی‌دانیم که در پرونده ایران در آژانس دقیقاً چه اطلاعاتی نهفته است و تنها می‌توانیم در این زمینه گمانه‌زنی کنیم. آژانس همچنان این اتهامات را مطرح می‌کند و تنها می‌توانیم فکر کنیم که این نهاد این اطلاعات را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که قابل اعتماد است.
On these allegations, we can only assume that they're doing it on the basis of information which they have vetted and have deemed to be credible.
فارغ از آنچه روز دوشنبه در دیدار نمایندگان ایران آژانس در تهران و در پشت درهای بسته رخ داده، مارک هیبز همانند تعداد دیگری از تحلیلگران معتقد است که از سرگرفته شدن گفتگوهای فنی بین دو طرف رخ دادی مثبت است که میتواند به روند گفتگوهایی هم که ایران به صورت موازی با شش قدرت جهانی پی میگیرد کمک کند. آنطور که ایران آژانس اعلام کردند، اواسط ماه آوریل حدود یک ماه دیگر آنها قرار است بار دیگر برای ادامه گفتگوها دیداری انجام دهند. معاون مدیر کل آژانس تیرو واریورانتا در بدو بازگشت به وین به خبرنگاران گفته است انتظار می رود که در دیدار ماه آوریل اقدامات تازه‌ای نیز برای پیگیری پیشنهاد شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. در همین خصوص محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری میگوید ایران نباید در مذاکرات هسته‌ای توافق دو مرحله‌ای را بپذیرد. او روز سه‌شنبه در 17مین نشست مجلس خبرگان رهبری دولت آمریکا را غیر قابل اعتماد خواند و توافق دو مرحله‌ای را زمینه‌ساز عهدشکنی طرف مقابل دانست. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در توضیح روند مذاکرات هسته‌ای در مجلس خبرگان رهبری گفت ایران در هر صورت برنده این مذاکرات است، چرا که توانسته نگاه طرف غربی را تغییر دهد. مهلت دستیابی به توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 نهم تیر ماه سال آینده تعیین شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری‌خواه را خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران اقدامی غیر معمول خواند. آقای اوباما گفت برخی از اعضای کنگره نشان دادند که می‌خواهند خود را با تندروهای داخل ایران در یک ردیف قرار دهند و این وحدتی غیر عادی با آنهاست. ساعتی پیش از آن جش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز عمل این سناتورها را چوبلای چرخ مذاکرات هسته‌ای گذاشتن و برخورد جناحی با منافع ملی توصیف کرده بود. سناتورهای امضا کننده نامه سرگشاده روز دوشنبه به رهبران جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند که اگر توافق هسته‌ای با دولت باراک اوباما به تایید کنگره نرسد، مطابق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری بعدی اختیار لغو آن را دارد. آیت الله محمد یزدی با کسب 47 رأی از مجموع 73 رأی به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. 17مین نشست مجلس خبرگان رهبری صبح روز سه‌شنبه با حضور اعضا و به ریاست محمود هاشمی شاهرودی آغاز به کار کرد. محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد مؤمن 4 نامزد اولیه بودند، اما محمود هاشمی شاهرودی در همان مرحله نخست از کاندیداتوری انصراف داد و محمد یزدی و اکبر هاشمی رفسنجانی که در دور اول آرای بیشتری کسب کرده بودند به دور دوم راه یافتند. اکبر هاشمی رفسنجانی در دور دوم تنها موفق به کسب 24 رأی شد. در پی درگذشت محمد رضا مهدوی کنی رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری در مهر ماه گذشته این کرسی تا کنون خالی مانده بود و از آن زمان محمود هاشمی شاهرودی مسئولیت موقت این مجلس را بر عهده داشت. حمید رضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران از ممنوعیت حضور زنان خواننده و نوازنده در 12 استان ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، او روز دوشنبه در نشست دستاندرکاران موسیقی لغو برخی از کنسرت ها را توهین به موسیقیدانان ایران دانست. مدیرعامل خانه موسیقی ایران در حال این سخنان را گفته است که هفته گذشته امام جمعه مشهد کنسرت موسیقی را مطرب بازی خواند و امام جمعه ارومیه نیز ترویج موسیقی را ناسازگار با اهداف نظام دانست. در هفته‌های اخیر لغو تعدادی از کنسرت‌های موسیقی در چندین شهر ایران نارضایتی و انتقاد اهالی موسیقی را برانگیخته است. و با حکم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شد. سرتیپ پاسدار حسین اشتری از فرماندهان جنگ ایران و عراق از سال گذشته قائم مقام اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شده بود. سمت رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی را نیز بر عهده داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اشتری برای مدت 3 سال به این مقام منصوب شده است. اسماعیل احمدی مقدم از سال 84 خورشیدی به سمت فرماندهی ناجا منصوب شد و آیت الله خامنه‌ای حکم او را چند بار تمدید کرده بود. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
اما بپردازیم به کشور همسایه ایران. گزارش ها حاکی است که پرونده قتل بوریس نمتسوف از چهره‌های کلیدی اپوزیسیون روسیه عملاً مختومه شده. به عقیده کمیته تحقیق روسیه، دو پلیس سابق چچنی آقای نمتسوف رو به دلیل حمایتش از کاریکاتوریست های مجله فکاهی فرانسوی شارلی ابدو به قتل رسوندند. آقای نمتسوف شامگاه 27 فوریه که برابر میشه با 8 اسفند ماه در چند قدمی کاخ کرملین به ضرب 4 گلوله از پا در آمد. آنا رسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری روسبالت، کمیته تحقیق روسیه معتقد است زاور دادایف و بسلان شوانوف، دو پلیس سابق چچنی، قتل بوریس نمتسوف را برنامه ریزی و اجرا کردند. دادایف یک هفته پس از این قتل در پایتخت اینگوش دستگیر و به حکم دادگاهی در مسکو روانه بازداشتگاه شد. قاضی گفت که دادایف به قتل نمتسوف اعتراف کرد. به گزارش پلیس، شوانوف هنگام دستگیری در پایتخت چچن خود را با نارنجک منفجر کرد. 4 نفر دیگر نیز که همه از اهالی چچن هستند در رابطه با این قتل بازداشت شدند. یک مقام کمیته تحقیق روسیه که نخواست نامش فاش شود برای خبرگزاری روسبال تعریف کرد که دادایف و شوانوف پس از اینکه از پلیس استعفا دادند مدت مدیدی بیکار ماندند و زمان بسیاری را در بحث پیرامون مسائل دینی سپری می کردند. و افزود که دادایف اعتراف کرد که از حمایت برخی چهره های سیاسی و اجتماعی روسیه از کاریکاتوریست های شارلی ابدو عصبانی شد و با دوستش تصمیم گرفت یکی از این افراد را تنبیه کند. ظاهران نمتسوف به دلیل اظهارات انتقادآمیزش درباره اسلام و دشمنی وی با رمضان قادیروف رئیس جمهور چچن برگزیده شد. نمتسوف در واکنش به ترور کاریکاتوریست های شارلی ابدو نوشته بود کسانی که میگویند کاریکاتوریست ها مستحق قتل بودند قتل را توجیه میکنند، در حالی که قتل گناهی کبیره است و در قرآن نیز این ثبت شده. اما تصویر فکاهی حتی اگر توهین‌آمیز باشد گناه نیست و نباید قاتلین و خبرنگاران را در یک سطح مجرم جلوه داد. همچنین نمتسوف در یکی از مصاحبه هایش با پایگاه خبرهای مسلمانان روسی اسلام نیوز گفت که نمیتواند با مسلمانان دشمنی داشته باشد، زیرا در این صورت با خانواده خود نیز دشمن می شود. همسر اول نمتسوف تتار مسلمان بود و از او یک دختر دارد. ژانا نمتسوف که خبرنگار و مجری تلویزیونیست دوشنبه به شبکه آلمانی ارده گفت که به اقدامات مقامات روسیه در رابطه با تحقیق قتل پدرش مشکوک است و فکر نمی کند مظنونان دستگیر شده آمران و یا حتی عاملان واقعی قتل باشند. اورهان جمال خبرنگار روس که پدرش رئیس کمیته مسلمانان روسیه است معتقد است که حتی اگر متهمین واقعا مجری قتل باشند دستور این قتل از جای دیگر صادر شده.
Помню, чтобы Немцов когда-то вот чем-то задел мусульман. Нужно как бы хорошо понимать, что все Эбдо, мы будем
говорить. Я не имею в виду, что Немцов сухани علیه مسلمانان به زبان آورده باشد. اما به خوبی میفهمم مطرح کردن انگیزه شارلی ابدو برای قتل بهترین راه است تا بحث آمرین لاپوشانی شود. یک مسلمان افراطی یک سیاستمدار را کشت. همین و بس. اما من معتقدم که قتل نمتسوف ترور سیاسی است. عده‌ای در بالاترین سطوح حکومتی از نمتسوف بیزار بودند. دست کم به آن دلیل که او در تدوین فهرست‌های سیاه اخیر غرب نقش کلیدی داشت. بر هیچ کس پنهان نیست که برای کرملین و همدستان ولادیمیر پوتین نمتسوف آدم بسیار خطرناکی بود. для Кремля и для окружения
Владимира Владимировича Путина очень опасный человек.
دادایف و شوانوف که اینک متهم به برنامه ریزی و اجرای قتل نمتسوف هستند در گردان شمال پلیس چچن تحت فرمان آدم دلیمخانوف نماینده دومای روسیه و زقام نزدیک رمضان قادیروف رئیس جمهور چچن مشغول خدمت بودند. دلیمخانوف مزنون به سازماندهی ترور سلیم یمادایف دشمن سرسخت قادیروف است. قدروف رئیس جمهور چچن در واکنش به بازداشت دادایف در اینستاگرام نوشت که او را به عنوان میهن پرست واقعی میشناسد. دوشنبه در پایگاه خبری کرملین دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اهدای یک نشان افتخار به رمضان قدروف به دلیل آنچه کار صادقانه وی گفته شده منتشر شد. از دیگر کسانی که به دریافت جایزه دولتی مفتخر شدند، اندری لوگاوی نماینده دوماست که در بریتانیا به اتهام دست داشتن در قتل الکساندر لیتوینینکا افسر سابق FSB که درباره پوتین افشاگری کرد تحت تعقیب قرار دارد. آن رئیسکای رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.